سه یازده شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در ادامه واکنش ها به توقیف روزنامه سازندگی، یک روزنامه تنها دلیل این کار را عصبانیت دولت خواند. جو بایدن بار دیگر تاکید کرد اوکراین قدرتمند ایستاده است. و وزیر خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را محکوم کرد. واکنش ها به توقیف روزنامه سازندگی ادامه دارد و روزنامه هم‌میهن با تاکید بر اینکه این اقدام هیچ دلیل قانونی ندارد نوشت تنها دلیلی که به نظر می رسد این است که دولت عصبانی است. روزنامه سازندگی روز دوشنبه یک روز پس از آن که گزارشی با تیتر طغیان گوشت منتشر کرد توقیف شد. هم‌میهن در سرمقاله خود نوشته است که دولت عصبانی است چون در برابر گوشت 500 هزار تومانی و دلار 50 هزار تومانی هیچ حرفی برای گفتن ندارد و جز شعار و وعده کار دیگری نمیتواند انجام دهد. طی یک ماه گذشته نرخ گوشت در ایران به شدت افزایش یافته و علاوه بر آن وعده دولت برای جبران کمبود گوشت در بازار عملی نشده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که پس از دیدار غیرمنتظره از اوکراین به لهستان رفته است، شامگاه سه‌شنبه در حضور شماری از مردم در ورشو گفت که اوکراین همچنان قدرتمند ایستاده است. آقای بایدن با اشاره به سخنرانی یک سال پیش خود در همین محل گفت که سال گذشته قول دادم از دموکراسی، از حق حاکمیت و از حق زندگی آزاد دفاع کنیم. این کار را کردیم.
And we would stand up for democracy, and we did. And yesterday, I had the honor to stand with President Zelensky in Kyiv to declare that we will keep standing up for these same things, no matter what.
آقای بایدن در دیدار با آندری دودا رئیس جمهوری لهستان نیز بر حمایت آمریکا از امنیت اروپا و ناتو تاکید کرد. آنا لنا بایربوک وزیر خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد در ایران را محکوم کرد و هشدار داد که اجرای این حکم واکنش شدیدی در پی خواهد داشت. خانم بایربوک صدور حکم اعدام برای این شهروند ایرانی آلمانی را غیر قابل قبول خواند و در بیانیه‌ای تاکید کرد که جمشید شارمهد کوچکترین امکانی برای یک دادرسی عادلانه نداشته است. او از جمهوری اسلامی خواست که این کاستی ها در دادگاه تجدید نظر جبران شود و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز اعدام را کنار بگذارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمشید شارمهد، شهروند ربوده شده ایرانی آلمانی، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. آقای شارمهد که از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر بود، مرداد 1399 توسط ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد. مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه دوم اسفند در جلسه خود احمد جنتی رئیس فعلی این مجلس را برای یک دوره دیگر انتخاب کرد. احمد جنتی که 96 سال دارد از سال 1371 یعنی بیش از سه دهه دبیر شورای نگهبان و از سال 1395 تا کنون در سمت رئیس مجلس خبرگان بوده است. مصوبات مجلس برای لازم الاجرا شدن باید به تایید خبرگان رهبری برسد و این نهاد وظیفه عزل و نصب رهبر جمهوری اسلامی را هم بر عهده دارد. آقای جنتی به عنوان کهنسال‌ترین سیاستمدار ایرانی بجز دبیری شورای نگهبان همزبان رئیس مجلس خبرگان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و از او پرسیدم چطور فردی در این سن و سال با وجودی که انتقادهای بسیاری به عمل کرده اوست و حتی در تکلم هم مشکل دارد در این سمت یک بار دیگر ابقا شده.
چند ماه پیش یه بیانیه در اومد به اسم جمعی از طلاب و مدرسین قم و تهران و مشهد، هرچند امضا نداشت ولی متنش کاملا حوزوی بود، افراد بسیار آشنا به علوم حوزوی و سیاست روز امضا کرده بودند. تو اونجا یه تعبیری برای آقای جنتی آورده بودن، گفته بودن جنتی سواد و حوزوی چندانی نداره، یک مترجم متوسط علوم روایی است و این همه منصبی که به او دادن به خاطر فرمانبری محض اوست. یعنی این فرمانبری محض مهمترین ویژگی آقای جنتی است و آقای جنتی به خاطر همین فرمانبری محضش به علاوه یک خصیصه شخصیش که حالت تندی و خشونتی است که علیه دیگران داره، به نوعی حالت صدا خفه کن رو داره و هر موقع حرفای بی حساب کتاب در واقع خواسته علیه مخالفین زده و حالت تشر رو بنشین سر جاتون داشته. در دوران جنبش سبز من یادمه که چون مدعی شد آمریکا از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه داده، قول داده اگه جمهوری اسلامی را مثلا منبرز کنید 50 میلیارد دلار دیگه هم به شما خواهد داد. یعنی یه کسی که یه جایی نشسته که ایمان و تعهد دیگران رو در ترازو بذاره، خودش در این حد تعهد اخلاقی و سیاسی داره. حالا این یه مسئله مهمه در باره ویژگی شخص آقای جنتیه، خصیصاً که خب جمهوری اسلامی و جمهوری ولایی آقای خامنه‌ای مرتب بیشتر دچار شده، یک حلقه بسته بسیار نزدیک از فرمانبران محض که این هم قابل توجهه. یعنی در سپاه، در مجلس، در جاهای دیگه، در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم حتی علی لاریجانی هم اینها حذف کردن و این نشون میده که این سیستم چقدر دچار بحت الرجال افراد فرمانبر در واقع دچار میشه.
آقای علیجانی، بپردازیم به عملکرد مجلس خبرگان، جایی که تمام اعضای اون افراد سالمند هستند و منتقدان هم میگن که به وظایف خودشون برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل نمی‌کنن. شما چطور ارزیابی می‌کنید عملکرد این نهاد رو؟
نهاد مجلس خبرگان شاید یکی از مهمترین نهادهای روی کاغذ قانون اساسی جمهوری اسلامیه. یعنی اون ابتدایی که اینها خبرگان رو طراحی کردن، وظیفش این بود آمدن یک فردی روی قدرتی بهش دادن، یه قدرت متمرکز و مطلقه شد، مطلقا بعدن شد، حالا یه مجلسی است که بر این فرد نظارت بکنه. حالا این مهم ترین نهاد جمهوری اسلامی در واقع خونساترین و بی‌اثرترین نهاد جمهوری اسلامی در طول سالیان بوده. سالی دو بار جلسه میذاره، آمبولانس هایی هم در کنار سهمش هستن که این افراد فرتود دچار مسئله نشن، ولی قطعنامه هایی که در پایان هر اجلاس صادر شده رو اگه شما ببینید، رجوع همه چیز زمین و آسمون حرف زدن به جز اون چیزی که وظیفه شونه، یعنی نظارت و رهبر جمهوری اسلامی. من یادم میاد توی یکی از سالها مثلا خیلی دیگه در واقع دل شیر نشون داده بودن بر لزوم سازماندهی مداحان در کشور، اینکه اونا نظارت بشه برشون که مثلا یه موقع حرفای غیر استاندارد به لحاظ مذهبی نزنن، مثلا یه همچه جمله‌ای تو قطعنامه‌شون آورده بودن. وگرنه به جز این در رابطه با مسائل کل کره زمین و مسائل کشور و همیشه هم موضع با رهبر جمهوری اسلامی و علیه مخالفین و منتقدین این رهبر در اعتراضات، در جنبش‌های اعتراضی. بنابراین این هم بازم خودش نماد دیگری از بن‌بست حکمرانی جمهوری اسلامی و تناقض قانون اساسیش و روشی که سید علی خامنه‌ای در پیش گرفتی که همین نهادهای موجود رو هم خونسا بکنه.
آقای علیجانی، این روزها می‌بینیم که به هر حال وضعیت معیشتی مردم در ایران بسیار بد شده. گزارش‌های زیادی داریم که حکایت از این داره که سفره‌های مردم کوچکتر شده. این موضوع رو احمد جنتی هم روز سه‌شنبه توی سخنرانی افتتاحیه 11 اجلاس مجلس خبرگان رهبری بهش اشاره کرد و از دولت خواست که به داد مردم برسه، در حالی که ابراهیم رئیسی کنار او نشسته بود. شما ارزیابیتون از این صحبت‌ها چه هستش؟ او حتی گفتش که باید از افراد متمکن بخوایم که به مردم کمک کنن.
من اینم خوب از علایب روزگار و یکی از اشتباهات محاسباتی مهم علی خامنه‌ای در یک دست کردن حکومت که حالا دیگه کسی رو ندارن که گردنش بیاندازن. یه اصلاح طلبی اعتدالی نیست که به جای اینکه گردن خامنه‌ای و سیاست‌های اون بیاندازن مشکلات معیشتی مردم رو، حالا بایستی به اصطلاح به صورت سوم شخص محدود در واقع قید بکنن و بدتر اون که به جای اینکه دولت در واقع بخوان که مشکلات رو حل بکنه، از مردم متمکن بخوان. این هم یکی دیگه از ویژگی های حکومت هست که حکومت در انحصار اهل منبر در اومده، یعنی روحانیون سیاسی که البته خود اینا هم در سیستم روحانی ها در اقلیت هم، ولی با زور و سرکوب و یا با وابستگی های مالی بقیه رو ساکت کردن یا وابسته به خودشون کردن. اهل منبر فقط میتونن بالای منبر نصیحت کنن و موعظه کنن و عجیبه که در حالی که درآمد نفت کشور و سیاست داخلی و سیاست خارجیش در دست علی خامنه‌ای است و در دست دولت است، دست نشانده اون هست، حالا از افراد متمکن بخوان که شما مشکلات مردم رو حل بکنید. و این هم دیگه یک لغلغه زبانی است که در واقع برای خالی نبودن عریضه مطرح شده و مردم هم فکر نمی کنم دیگه حتی 1% مردم هم به این حرفا اعتنایی بکنن.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه در بروکسل مقر این اتحادیه گرد هم آمده بودند، همگی در مورد احتمال حمایت تسلیحاتی چین از روسیه در جنگ با اوکراین ابراز نگرانی کردند و گفتند که اروپا چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید که کمک تسلیحاتی چین به روسیه خط قرمز اروپا است. هشدار آقای بورل دو روز پس از آن است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نگرانی عمیق خود را از بررسی طرح کمک نظامی به روسیه در چین ابراز کرده بود. آقای بورل که پس از جلسه دیروز اتحادیه اروپا در بروکسل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که روز شنبه با وانگ یی، دیپلمات ارشد چینی، گفتگو کرده و نگرانی شدید خود در مورد ارائه تسلیحات چینی به روسیه را ابراز کرده است و به او گفته که چنین اقدامی خط قرمز روابط اروپا و چین خواهد بود.
He told me that they are not going to do it, that they don't plan to do it, but we will remain vigilant.
آقای بورل همچنین گفت که وانگ یی به او گفته که چین چنین قصدی ندارد، اما اروپا در این مورد هوشیار خواهد بود. برخی دیگر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز که در جلسه دیروز در بروکسل حضور داشتند، به پکن هشدار دادند که این خط قرمز را رد نکند. از جمله توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، و گابریلیوس لندسبرگیس، وزیر خارجه لیتوانی، که هر دو بر همسو بودن اروپا و آمریکا در مقابل چین تاکید کردند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز گفت که به نمایندگان چینی حاضر در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد مسئولیت مضاعف چین در قبال صلح جهانی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت هشدار داده و گفته که این مسئولیت مضاعف از جمله ایجاب می‌کند که چین از روسیه حمایت تسلیحاتی نکند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در گفتگو با یک نشریه ایتالیایی از چین خواسته تا نگرش عملگرایانه خود را حفظ کند و از روسیه در این جنگ حمایت نکند. آقای زلنسکی گفت در غیر این صورت ما در خطر جنگ جهانی سوم قرار می‌گیریم و پکن به خوبی از این موضوع آگاه است. اوایل ماه جاری روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته بود که شرکت‌های دفاعی دولت چین در حال ارسال تجهیزات ناوبری، فناوری پارازیت و قطعات جت جنگنده به روسیه هستند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما آخرین خبر این که پلیس آگاهی استان البرز از بازداشت پدری خبر داد که با بیهوش کردن نوزاد 19 ماهه خود قصد فروش اعضای بدن او را داشت. بنابر گزارش‌ها این فرد در کرج به نوزاد خود داروی متادون خورانده و او را برای فروش اعضای بدنش به بیمارستان برده بود، اما نوزاد جان باخت. محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز، البرز به ایسنا گفته با کالبد شکافی از جسد در پزشکی قانونی علت مرگ مشخص شد و پدر او که پنهان شده بود بازداشت شد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.